دست تا تهران ما ایستاده ایم، ما خشت شجان، ما وعده ساده، ما مردم میدان.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش و برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
به مدت یک ساعت شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. بسیار خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. من میثم رشیدی مهربادی افتخار دارم و همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون کنم. با ما همراه باشید با این عناوین. ترور اهالی رسانه در غزه و لبنان، هشدارها درباره دور باطل نقدینگی، تلاش مجلس برای اصلاح قانون معادن تظاهرات حمایت از غزه و لبنان در کشورهای جهان اقتصاد دریامحور اولویت مهم پیش روی دولت چهاردهم درخواست پاپ جهت تحقیقات بین المللی درباره نسل‌کشی رژیم صهیونی و در بخش با اهالی کتاب و کلمه درنگی خواهیم داشت بر کتاب هوا تو دارم. و مثل همیشه سوال پیامکی برنامه رویداد و همراهی شما تا حوالی ساعت 13 که در خدمتتون هستیم با سامانه پیامکی 301035 و سوال امروز که پرسیدیم با توجه به ترور و شهادت خبرنگاران در غزه و لبنان توسط رژیم صهیونی، شما مهمترین هدف این راهبرد رو چی میدونید؟ گزینه 1، تلاش رژیم برای لاپوشانی شکست ها. گزینه 2، مسدود کردن جریان واقعی خبر در منطقه. و گزینه 3، هر دو مورد. تا لحظاتی بعد شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد باشید از رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد
با یاد و نام شهید گرانقدر حاج محمد عفیف، مسئول روابط عمومی حزب الله لبنان که روز گذشته به شهادت رسیدند، اولین بخش از برنامه امروز رو که بررسی ترور اهالی رسانه در غزه و لبنان هست پی میگیریم با حضور تلفنی کارشناس محترممون جناب آقای ابراهیم شکوری، کارشناس مسائل رسانه و مسائل سیاسی و منطقه غرب آسیا. جناب شکوری سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
به نام خدا، بنده خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو از سلام ادب دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خب در جریانید که حاج محمد عفیف مسئول روابط عمومی حزب الله لبنان که به شکل اتفاقی در ساختمان حزب بعث عربی سوسیالیست حضور داشت، در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به این ساختمان به شهادت رسیدن. اساسا این دست اقدامات و ترور اهالی رسانه چه اهدافی داره و چه بازتابهایی رو در رسانه‌های بین الملل پیدا کرده؟
ببینید، رژیم صهیونیستی در عرصه‌های میدانی و به ویژه نظامی با شکستی مواجه شده که الان دیگه خودشون دارن اعتراف میکنن، شخصیت‌های نظامیشون، شخصیت‌های رسانه‌ایشون، تحلیلگراشون و حزب رقیب نتانیاهو که هیچ دستاورد میدانی نداشتید، همچنان قدرت حزب الله حرف اول در عرصه میدان میزنه، از تیپ معروف گولانی دائم دارن تکاورشون کشته میشن در جنوب لبنان که میخوان ورود کنن و بیش از 2-3 کیلومتر حالا نتونستن وارد بشن. این خیلی طبیعیه که وقتی با در واقع شکست های میدانی مواجه میشن، میان تو عرصه رسانه با حرف رقیب، چون به هر حال توی جریانات سیاسی و رسانه‌ای و جنگ تبلیغاتی یه وقت سانسور دستور کار قرار میگیره که همیشه تو دستور کارشون بوده، ولی وقتی سانسورشون هم جواب نمیده، حس فیزیکی رسانه‌ای ها رو میارن. الان در این یک سال و اندی که از جنگ غزه میگذره، حدود 200 خبرنگار و تصویربردار و عکاس رسانه‌ای در فلسطین و در لبنان با شلیک مستقیم با ترور هدفمند رژیم تروریست صهیونیستی به شهادت رسیدن و شهید حاج محمد عفیف هم آخرینش بود که دیدیم در منطقه‌ای که معمولا در جنگ 33 روزه که من در لبنان بودم، خب زاهیه هدف قرار میگیره، ولی در خود منطقه بیروت هدف قرار نمیدادن تو جنگ، ولی الان در خود منطقه بیروت، حتی منطقه مسیحی نشین، منطقه سنی نشین رو هم ساختمان هایی که افرادی از حزب الله و عناصر مدافع مقاومت، حتی از اهل سنت و مسیح هستن، باشن و اسرائیل هدف قرار میده و در شب گذشته شاهدش بودیم. به هر حال این بزرگترین بلندگو و مصداق اعتراف رژیم صهیونیستی به شکستش در عرصه‌های مختلفه که به حذف فیزیکی عناصر رسانه‌ای رو آورده و همه دنیا به وضوح میبینن وقتی یک به قول عربا اعلامی، یک شخصیت رسانه‌ای رو شما اول کلامش رو سانسور میکنی، بعد که زورت نمیرسه خودش رو حذف میکنی، یعنی که من قدرت مقابله با این در واقع دستاوردهای رسانه‌ای حزب الله و حماس رو نداشتم.
از شکست تبلیغاتی و رسانه‌ای شهادت شهید سنوار درس نگرفتن، اونگونه که اون ویدیوی کوتاه در کل جهان دیده شد و پربازدید شد. در حقیقت چند روز قبل از شهادت شهید عفیف دیدیم که ایشون نشست خبری حزب الله رو میان خرابه های باقی مانده در زاهیه برگزار کرد و در حاشیه اون نشست اشاره کرد که ترسی نداریم از شهادت و من منتظر این اتفاق هستم، و این به طور طبیعی مشخص بود که شهادت این مجاهد میتونست چقدر هزینه تبلیغاتی برای رژیم صهیونیستی داشته باشه، اما باز هم دست به این اشتباه زدن، مثل هزاران اشتباهی که در لااقل یک سال گذشته بعد از عملیات طوفان الاقصی انجام دادن.
جای تأسف اینجاست که سازمان ها و در واقع اتحادیه های مدعی حقوق بشر و مدعی حقوق روزنامه نگاران و مدعی حقوق رسانه‌های جهان در مقابل این جنایت عیان رژیم صهیونیستی ضد خبرنگارا و کلیه فعالان رسانه سکوت پیشه میکنن و هیچ دم نظر نمیارن، هیچ محکومیت، هیچ بیانیه، هیچ موضع‌گیری انجام نمیدن. چرا؟ چون طرف ماجرا از حزب الله و حماسه. اگر یک روزنامه‌نگار در مثلا فیلیپین یا یک کشور بطبایی میکنم در یک کشور دیگه یک هفته زندان بیفته، 100 تا بیانیه صادر میکنن که فلان روزنامه‌نگار در فلان کشور آسیایی آفریقایی بهش اجحافی شده، اجحافی شده باشه یا نشده باشه.
بله.
ولی عملا 200 رسانه‌ای رو در این یک سال خورده‌ای به شهادت رسوند رژیم صهیونیستی، ولی دم بر نمی‌تابد، یک بیانیه، یک خط اطلاعیه نمی‌دن، یک محکومیت انجام نمی‌دن.
جناب شکوری ممنون میشم کوتاه برای ما بفرمایید که از منظر قوانین بین الملل چطور میشه از جان خبرنگارانی که اگرچه دست از جان شستند و میرن برای انعکاس واقعیت ها در میدان نبرد، اما باید به هر حال همه تلاش کنیم برای حفظ جانشون، قوانین بین المللی چه تصریحی دارن در این زمینه؟
ببین، قوانین مختلفی مثل منشور ملل متحد، منشور رسانه های آزاد جهان و مراکز مثل خبرنگاران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر، تمام اینا از نظر تئوریک روی کاغذ قوانین وجود داره، ولی مگر این رژیم به قانونی پایبند بوده که الان بخواد به بحث رسانه‌ها پایبند باشه؟ وقتی سفیرش میاد منشور سازمان ملل جلوی چشم همه، جلوی دوربین‌های جهان میرزه تو خرد کن و خرد میکنه، یعنی به هیچ چیز پایبند نیستن، به پشتوانه آمریکا، به پشتوانه حمایت واشنگتن و کاخ سفید از این جنایت ها. بنابراین وقتی شهروند عادی، وقتی امدادگر داوطلب هلال احمر، وقتی رسانه ها رو به راحتی جلو دوربین ها میکشن، ترور میکنن و قبلش هم اعلام میکنن که ما میخوایم فلان شخص رو ترور کنیم، فلان رسانه رو، دفتر شبکه المیرا رو بمبارون میکنن، دفتر رادیو نور رو بمبارون میکنن،
به طور طبیعی همونطور که گفتی،
بله، هیچ ابایی ندارن، بله، تمام قوانین رو زیر پا میذارن، هیچ امیدی به این نهادهای بین‌المللی و قوانین بین‌المللی برای اینکه این رژیم رو سر جاش بشونه نیست. فقط با زبان خودش، یعنی زبان زور، باید با این رژیم مقابله کنه، چون که در ایران در دو عملیات وعده صادر 1 و 2 به اثبات رسونده.
بدون شک. بسیار سپاسگزارم جناب شکوری بزرگوار از توضیحاتتون. تسلیت و تبریک میگیم شهادت شهید عفیف رو به شما و همه دستندرکاران رسانه مقاومت و همه بزرگوارانی که همچنان در صحنه های نبرد واقعیت ها رو به تمام دنیا مخابره میکنند. از حضورتون در برنامه رویداد سپاسگزارم و از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. سلام.
روزتون بخیر. آقای علی اکبر علی بیگی از شهرده همراه همیشگی ما هستند. اولین چراغ رو روشن کردن در پاسخ به سوال پیمکی برنامه رویداد و گزینه 3 رو برای ما ارسال کردن. سپاس از ایشون. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-0422 و آقای سید صدرا محققی زاده از قم هم به 301035 پیمک فرستادن و گزینه مورد نظرشون، یعنی گزینه 3 رو ارسال کردن. شما هم به سوال پیمکی ما پاسخ بدید. از شما پرسیدیم با توجه به ترور و شهادت خبرنگاران در غزه و لبنان توسط رژیم صهیونی، مهمترین هدف این راهبرد رو چی میدونید؟ گزینه 1 تلاش رژیم برای لاپوشانی شکست ها، گزینه 2 مسدود کردن جریان واقعی خبر در منطقه و گزینه 3 هر دو. این نکته رو هم یادآوری کنم که شما با کد دستوری ستاره 14 مربع به راحتی میتونید کمک‌های خودتون رو به مردم بی‌دفاع غزه و لبنان در پویش ایران همدل اهدا کنید. خب، 409 روز از آغاز عملیات طوفان الاقصا در سرزمین های اشغالی میگذره. یورش صهیونیست ها به کرانه باختری، درگیری مقاومت با نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان بمباران رفح در جنوب نوار غزه و آوارگی بیش از 100 هزار فلسطینی دیگه در شمال نوار غزه از مهمترین رویدادهای روز 409 طوفان الاقصی است. همچنین در خبرهای امروز آمده بود که انور ابراهیم رئیس نخست وزیر مالزی تأکید کرد ما هرگز اسرائیل رو به رسمیت نخواهیم شناخت و همچنان به حمایت از مبارزات مردم فلسطین در محافل بین المللی پایبند و متعهد هستیم. باز هم به سراغی بگیریم از خبرهای اتفاقات رخ داده در سرزمین‌های اشغالی. نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز دوشنبه به شهرک دورا در غرب الخلیل در کرانه باختری یورش بردند. همچنین در خبرها آمده بود که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهر رفح در جنوب نوار غزه رو بمباران کردند. سازمان ملل اعلام کرده که در حملات اخیر رژیم اسرائیل بیش از 100 هزار فلسطینی در شمال نوار غزه آواره شدن. و در میان خبرهای داخلی هم شاید یکی از مهمترین خبرهایی که بیشتر از همه دیده شد و بحث برانگیز بود این که سخنگوی دولت اتخاذ هر گونه تصمیم در دولت برای افزایش 30-40% قیمت بنزین در سال آینده رو تکذیب کرد. همچنین در خبرها آمده بود که متاسفانه صبح امروز دو نفر از بسیجیان سراوان که با خودروی شخصی از محل کار به سمت منزل در حال عزیمت بودند توسط عوامل تروریستی مورد سوء قصد قرار گرفته و به شهادت رسیدند. معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری هم گفته در چهارچوب برنامه 5 ساله 7 پیشرفت تحقق تأسیس 30,000 شرکت دانش بنیان در اولویته. و باز هم در خبرهای بین الملل خبر دیگری جلب توجه میکرد و اون که دومای روسیه هشدار داد اجازه بایدن به اوکراین برای استفاده از موشک‌های دوربرد آمریکایی علیه روسیه تهدیدیه که به پاسخ سهمگین نیاز داره. خب چند خبر براتون خوندم و بریم سراغ بخش جذاب با اهالی کتاب و کلمه.
اهالی کتاب و کلمه.
خب بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد هستید و در بخش با اهالی کتاب و کلمه افتخار دارم گفتگو کنم با جناب آقای رسول ملا حسنی، نویسنده گرانقدر کتاب هوا تو دارم، که قرار هست انشاءالله تقریض مقام معظم رهبری بر این کتاب و دو کتاب دیگر در فرهنگسرای بهمن منتشر بشه. جناب ملا حسنی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که وقت شما بخیر باشه.
زنده باشید، سپاسگزارم. باید تبریک بگیم به شما که افتخار داشتید سه کتاب پرمخاطب رو برای حوزه مدافعان حرم بنویسید. کتاب یادت باشد، کتاب کاش برگردی و کتاب هوا تو دارم که شکر خدا تقریض مقام معظم رهبری رو به زودی خواهیم دید. بر این کتاب ارزشمند در مورد شهیدان مدافع حرم اهل قزوین شما این کتاب ها رو نوشتید و خودتون هم فکر میکنم که ساکن قزوین هستید، درسته؟
بله.
بسیار
ما افتخار داریم که هم استانی شهدای مثل شهید بابایی، شهید رجایی و این شهدای مدافع حرم هستید.
بسیار عالی. درود بر همه شهدای این استان شهید پرور، خصوصا شهیدان مدافع حرم حمید سیاهکالی مرادی، شهید زکریای شیری و شهید مرتضی عبداللهی که این کتاب اخیری که در موردش می‌خوایم صحبت بکنیم در مورد شهید مرتضی عبداللهی است. خب شما در کتاب هوا تو دارم هم روایت همسر شهید رو پیش می‌برید و هم روایت خود شهید رو. اساساً حتی پیش از انتشار تقریض مقام معظم رهبری هم این کتاب در بین مخاطبان با استقبال خوبی مواجه بود و جزو کتاب‌های پرمخاطب بود. چطور به این مدل از روایت رسیدید و در حقیقت چه ویژگی باعث شده که مخاطبین بیان به سمت کتاب شما و کتاب شما مورد توجهشون قرار بگیره؟
خدمت شما گفتم که اطمینان یه رسی رو تکمیلی صحبت شما عرض بکنم. خب شهید عبداللهی ساکن تهران هست.
بله.
حالا مثلا واسطه آشنایی ما هم راوی کتابی یادت باشد، یعنی خانم سیاهکالی بود که در واقع آشنایی شکل گرفت و ما با این شهید آشنا شده. این شهید در واقع بزرگ شده منطقه نظام آباد تهران و مزار شهدای تهران هم مزارشون به مزار خاکی معروفه که حالا وصیت میکنن که برای من سنگ مزاری نذارید.
در بهشت زهرا هستند.
بله، گذاشته تهران. بله. قطعه 26. نگاه من توی فضای دوار روایت زندگی این شهید بزرگوار این بود که ما بتوانیم سبک زندگی رو منتقل بکنیم به عامه مخاطبینی که حالا از قشرهای مختلف مخاطب این کتاب قرار میگیرن و در واقع ما میتوانیم این ادبیات این کتاب رو به شکلی پیش ببریم که همه افرادی که میتوانن تو این فضا استفاده بکنن، مطالعه بکنن. نگاه همون بود که ما بتوانیم این ظرف رو ایجاد بکنیم که این ارتباط شکل بگیره و مردم با در واقع منش این شهید، روش این شهید آشنا بشن.
بسیاره.
کتاب در واقع روایت 10 سال زندگی مشترک این شهیده. به روایت همسرم هست، از روزهای اول آشناییشون با همسرشون در واقع اتفاقاتی که میفته، اختلافاتی که بین خانواده ها بوده و حالا نهایتا تلاش این دو نفر برای اینکه زندگی عاشقانه شاد با نشاط رو شروع بکنن، با فراز و فرودهای زیادی مواجه میشن تا نهایتا در واقع شهید جز نیروهای سپاه قدس ایران میشه، یعنی جز نیروهای خاص حاج قاسم سلیمانی بودن و اواخر قضیه داعش هم به شهادت میرسن.
بله، در سال 96 فکر میکنم ایشون به شهادت میرسن.
این در واقع سال 96 مهر ماه شهید حاج قاسم سلیمانی اون وعده بزرگ رو میدن که تا 2 ماه آینده قضیه داعش جمع میشه. در واقع شهید عبداللهی جز آخرین شهدایی هستن که تو آخرین معرکه توی بوکمال سوریه 23 آبان سال 96 به شهادت میرسن. یه چند روز قبل سال روز شهادتشون بود و در واقع انشاءالله چند روز آیندن که تقریض حضرت آقا به این کتاب انشاءالله رو نمایش
میشه. اصلا مناسبت انتشار این تقریض روزی است که محقق شد اون
بله دیگه.
در حقیقت هشدار و پیامی که حاج قاسم سلیمانی شهید بزرگوار گفتن و گفتن که بساط داعش از روی زمین برچیده میشه. البته بساط ظلم هیچ موقع به طور کامل برچیده نمیشه، اما خب دستشون کوتاه شد از اینکه تعدی بکنن و منطقه بعد از سالها روی آرامش رو دید، تا یک سال اخیر که دوباره رژیم صهیونیستی در حقیقت دوباره این منطقه آرام رو به آشوب کشید. ان شاءالله
شهید عبداللهی در واقع جزو شهدایی هستند که این بنا رو دیگه تثبیت کردن، جزو آخرین شهدای این سفره بزرگ خانه کرامت از زینب.
زنده باشید، روحشون شاد باشه و روح همه شهدای گرانقدر و مظلوم مدافع حرم. ممنونم، تبریک میگم به شما که کتابتون تقریض مقام معظم رهبری رو، این نشان طلایی رو به گردن آویخته، و توصیه میکنم که دوستان خوب شنونده کتاب هوا تو دارم رو از کتاب فروشی های معتبر تهیه بکنن، کتابی که انتشارات شهید کاظمی اون رو منتشر کرده و به راحتی میشه از درگاه های اینترنتی هم این کتاب رو خرید و مطالعه کرد. باز هم سپاس جناب ملا حسنی بزرگوار از همراهیتون با برنامه ما. انشالله در فرصت های آتی با شما مفصل تر در مورد این کتاب صحبت رسانه‌ای داشته باشیم. ممنونم از همراهیتون، روزتون بخیر باشه. از شما خداحافظی
می‌کنم. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
روز شما بخیر.
خدا نگهدار.
خب آقای عزت پاکدل هم همراه همشگی ما هستن از تبریز، سپاس از ایشون که گزینه 3 رو در پاسخ به سوال پیمکی امروز به 30,035 ارسال کردن. شما هم پاسخ بدید، همراهی کنید ما رو تا حوالی ساعت 13 که در خدمتون هستیم. دوستان خوب شنونده، شماره تلفن 0911-98-37 0919-93-24 و 0915-35-39 هم پیامک فرستادن به 3010-35 و گزینه 3 رو انتخاب کردند. خب مدتی است که در برنامه رویداد باز هم داریم ظریف میدیم به خبرهای اقتصادی و پیگیری میکنیم به خاطر درخواستهای شما و موضوعات مهم اقتصادی که در پیش داریم. تلاش مجلس برای اصلاح قانون معادن یکی از این موضوعاته که امروز افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این موضوع رو بررسی بکنیم. جناب حسینی کیا سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت حسالی و همه شنوندگان عزیز از ادب و احترام سلام دارم.
زنده باشید، سپاسگزارم از همراهیتون. جناب حسینی کیا، بعد از مشکلاتی که در حوزه معدن شاهد بودیم، الان در حقیقت مجلس روی چه اصلاحاتی میخواد کار بکنه؟
همونجوری که جناب عالی هم اشاره فرمودید، در موضوعات متعددی، یکی در بحث صدور مجوزها، یکی در معنایی که در اختیار نهادهای حاکمیتی است، یه بحث ایمنی در واقع، استفاده از تکمیل زنجیره ها موضوع دیگری است که تو این عرصه مورد بحث و بررسی قرار میگیره. اینا عمده اون و شاکله مباحثی است که قرار انشاءالله در این بازنگریه صورت بگیره. ما الان برخی معادنی که هست در اختیار دولت هست، دلیل حالا هر مواردی که وجود داره متاسفانه از اینا خوب استفاده نمیشه. معادن مرز یکی از موضوعات دیگری است که نیازمند این کاره، بحث سرمایه گذاری در این عرصه. اینا دیروز هم جلسه اولش برگزار شده، انشاءالله قراره ظرف 2 هفته دستگاه اجرایی و اینها پیشنهاداتشون رو به کمیسیون صنایع ارسال بکنن، بعد جمع‌بندی صورت بگیره. در صحن کمیسیون هم انشاءالله یک به یک از مواردی که وجود داره بررسی بشه. نگاه هم به اینه که مصداقی هر ماده ای رو ماده به ماده این موضوع پیش بره، یعنی مثلا وقتی میگم ماده یک، تمام موضوعاتی که مخفول مانده یا موضوعات مرتبط با او وجود داره در اصلاحیه